است از گروه جامعه رادیو فرهنگ به مدت 14 دقیقه تقدیم به شما.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران.
خلک نولات خراسان شمالی ملت نشاد و با غیرت و هنرمندن. ور نولاتی ما
نویسنده اعظم جمالی،
من تات خراسان شمالی هم با استان ما خیلی خیلی خوش دقیم.
گزارشگر کبرا محمدی. کاری از حسین مشفق.
با ما تو بگو نوای دلداران را، آور تو حدیث و صحبت یاران را. اکنون که صفای زندگانی جاریست، ای دوست بخوان ترانه باران را. مهدی میرابی هستم، کارشناس مردم شناسی هنر در خراسان شمالی، که در خدمتتون با موضوع امروز هستم. آداب و رسوم ازدواج در قومیت‌های مختلف ایران زمین که مبحثی بسیار گسترده و شیرینی است، اما بنده می‌خوام در خصوص آداب و رسوم ازدواج مردم خراسان شمالی با شما عزیزان صحبت کنم. بخشی از این مراسم و آیین و مناسک سرور و آیین ازدواج قومیت‌های مختلفی که باز در خراسان شمالی هست، مشابهتی داره با قومیت‌های دیگر در سرزمین ایرانمون، و اما بعضی موضوعات هست که متفاوت هست، یعنی مغایرت داره با آیین و مراسم جایگاه‌های دیگه و قومیت‌های دیگر. خب همینطور که می‌دونید، خراسان شمالی سرزمینی است که بسیار گسترده و در برگیرنده سرزمین‌های مختلف از نظر طبیعی و جغرافیایی، و همینطور قومیت‌های مختلفی که در این سرزمین زندگانی می‌کنند، از تات‌ها بگیر، کرمانج‌ها، ترک‌ها، ترکمن‌ها، پارس ها، بربر ها و بقیه قومیت هایی که حالا خیلی الان جایگاهش نیست که ما بخواد در اون خصوص صحبت کنیم. اینجا آداب و رسوم ازدواج هم متفاوت هست، علارغمی که نزدیک به هم باشند.
بیشترین اقبال در ازدواج ها یا خواستگاری ها در ایامی صورت می گرفت که میلاد پیامبر رحمت باشه و ماجرای شیوه ازدواج در خراسان شمالی در اغلب ولایاتش تقریبا قرابت ها و شباهت های زیادی به هم دیگه دارن. از جمله در خراسان شمالی وقتی که دختر و پسر یا زوجی همدیگر رو دیده بودن و پسند کرده بودن، سعیشون بر این بود که از طریق خانواده به تعبیر بنده شخص سبکپایی که عمدتاً یا سید بودن یا از بزرگان شهر و دیار و روستا به خواستگاری میفرستادن. بعد از آنی که جواب میگرفتن ادامه برنامه خواستگاری رو دنبال میکردن و رسمم این بود که بزرگ وقتی میرفت به خانواده عروس پیشنهاد ازدواج فرد رو مطرح میکرد، اونها یک فرصتی رو برای تحقیق و جواب دادن مثبت یا منفی میگرفتن. بعد از 3-4 روز فکر کردن روی این پیشنهاد به اون شخص قاصد به تعبیر محلی یا به شخص سبکپای قاصد بیان میکردن که ما دخترمون رو به ایشون میدیم، اجازه میدیم که به خواستگاری بیان.
رحمان رحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان خوب برنامه ترانه باران رادیو فرهنگ. از تو همگی به خیر باشه، امیدوارم که حال احوال همگی خوب باشه، روز خیلی خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشین. امروز در این بخش گزارشی ساعت قبل از مرکز استان خراسان شمالی حرکت کردیم و بعد از پیمودن 65 کیلومتر مسافت به روستای زیبای شهرک قلعه‌جغ رسیدیم از بخش گرمیخان شهرستان بجنورد و با خبر شدیم که امشب مجلس خواستگاری برگزار شده در این روستا که امیدواریم به خوبی تموم بشه. با ما همراه باشین در این سفر، بریم ببینیم که چه خبره و بیشتر با خبر بشیم، آشنا بشیم با آداب و سنن مردم این دیار در مراسم های خواستگاریشون و انشالله عقد کنون ها و بعد برون هاشون. با ما همراه باشین. شما میشنوید، فکر میکنم همیشه به خوبی انگار تموم شده. بریم وارد مجلس بشیم. آقا سلام عرض می‌کنم.
سلام، خوش اومدید.
مبارک باشی.
سلامت باشی.
دست دادی فکر کنم ان شاءالله واسه چک میگی.
بله دست
میگی. ان شاءالله بله داده شو.
بله بله.
من با آقای جهانی کار داشتم، پدر آقا دومان.
بله اینجا.
میشه راهنمایی کنین کجا؟
بله بفرمایید.
جمال بی بی محمد و آل محمد سلام.
الله محمد.
آقای جهانی سلام عرض می‌کنم.
علی سلام.
خوب هستین ان شاءالله؟
الحمدلله دو گوجون.
زنده باشین. دست جمعی به همگی سلام عرض می‌کنم.
سلامت ان شاءالله. زنده باشین.
پدر آقا دومود هستین؟
بله من پدر هستم.
ما اینجا آقا دومود رو نمی‌بینیم الان. کجا نشون؟
آقا دومود هم همینجا.
من نمی‌بینم ایشون الان.
آه او یکی اره اونجا.
آه این گوشه نشسته.
گوشه نشسته.
بله دارین برگه رو امضا می‌زنن.
بله بله.
چی این برگه که امضا می‌کنی؟
برگه قرار داده کو پشت قوالشه میریش میریه.
میشه برام توضیح بدین دقیقاً چه صحبت‌هایی امشب شد در مجلس خواستگاری و الان دست دارین یعنی جواب بله داده شد؟
خواستگاری جوابش دادیم، 1,000,000 تومان شیرحقی طرف ما میگیرد. اون اساسی که هرچی لازم من باشه باید برای دکترش تعیین کنیم بگیریم که انشاءالله برای خونه بختش.
خب از اول برای ما بگین که موقعی که در استان خراسان شمالی میرن به خواستگاری یه نفر و قراره که یه ازدواج شکل بگیره، به چه شکلی از تمامی مراحل خواستگاری برای ما بگین؟
از خواستگاری مثلا پسر دختر یکی بخواهم مگر بریم به پدرش بگم بریم خونه فلانی من دخترش بخواهم، چند تا زن میان چند تا مرد میان با هم صحبت بکنن، بعد صحبت هم دیگه که گرفتن و با هم خوب میشن.
حضور بزرگترها اینجا خیلی پررنگ بود و سکوتی که از طرف جوانها و نوجوانها بود در این مجلس خواستگاری.
خب اونجا بعد چند تا بزرگتر نشستن، اونای کوچیکه مثلا سنتا کوچیکتر برای احترام اونا سکوت با مثلا بیشتر شلوغی مثلا نیست که حرفا بزنن، اونای بزرگ با هم صحبت بکنن اونا هم گوش بدن. وقت اینا که آمد در خواستگاری یک طلا یک انگوشتر برای دختر میارن به عنوان نشانی.
نشانی؟
بله نشانی که اینا فلان کس خواستگاری کردن. پدر دختره برای دامادش میگیرن لباس کت سلوار میگیرن. زمان قدیم چارخ بود، الان مثلا کفشای شبرو میگن. این زمان از اونجا کلا برای کفش بیتر شدن. اون زمان مثلا تاریخ بود، کفش های اوتری بود، چکمن نداشتن. این زمان الحمدلله از اون چیزا همه بیتره.
خیلی خوب، ما از همه تو ممنونیم و وقت همگی رو گرفتیم، ولی خیلی خوشحال هستیم که این دستی که زدید و این وصلتی که شک بگیره انشالله به سلامتی و همه چی به خوبی تموم بشه. مجلس خواستگاری عروس بزنیم. محمد صلوات محمد
محمد.
حاجی آقا از شما خیلی متشکرم.
آخرت نه دستی و نیش زنده بود.
سلامت بود انشالله. الله یاری و کلیان مالا با. خب اینم از این مجلس خواستگاری که به اتفاق رفتیم و خیلی خوشحال هستیم که به تفاهم رسیدن. تا سفر دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
یک آیین و مراسم و مناسکی داریم ما برای قبل از ازدواج. یعنی قبل از ازدواج این آداب و رسوم چی هست؟ وقتی جوانشون حالا به وقت و زمان ازدواج رسیده، مثلا پسرشون میگن بیایم برای این پسرمون دست بالا بزنیم. ببینید این دست بالا زدن به معنی این هست که یک کاری رو برایشون انجام بدیم، یک دختر خوبی، یک خانواده خوبی رو پیدا کنیم برای این فرزندمون که انشالله برای ازدواج مناسب باشه و عروسی برگزار کنیم. این دست بالا زدن به این مفهوم و به این معنی هست، یه اقدامی، یه تلاشی، یه سعی کنیم یه دختر خانومی خوبی رو از یه خانواده ای پیدا کنیم تا اینکه به ازدواج و به عقد پسرمون در بیاریم و عروسی بگیریم.
اگر شرایط برای ازدواج دو طرف فراهم می شد، بعد از رایزنی اولیه که توسط نزدیکان پسر صورت گرفته بود و رضایت اولیه خانواده دختر که معمولا با مادر صحبت می کردن، موضوع به مردها کشیده می شد و مردها و بزرگان خانواده دو نفر به هم می رسیدن در خونه دختر، باز می نشستن در یک جمع بزرگتری که مردها هم نقش پررنگتری داشتن در کنار زنها، مسائل صحبت می شد. وقتی حرفای اولیه نهایی می شد، یک مراسم شامی گذاشته می شد در خونه عروس. در اینجا جمع بزرگتری حضور پیدا می کردن و در این شب بحث جزئیات مراسم عقد کنان، زمان مراسم عقد کنان و قول و قرارهایی که معمولا داشتن برای شکل گرفتن عروسی گذاشته می شد.
معمولا این خانم هایی که یه خورده پا به سن گذاشتند و چادر رو به کمر بستند و اسپندم دود کردند و خیلی داماد و یا عروس رو دوست دارن، میان یهو جلو میگن که الهی تا جهان باشد تو باشی، زمین و آسمان باشد تو باشی، زمین و آسمان درگرد باشد، نصیب دشمنان درد باشد، های های شباش.
انیشتین میگه افکار و اندیشه های انسان به گونه ایست که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان رو بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد، و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان رو در راه مخصوصی بیاندازد. تا ثانیه های دیگر، شما عزیزان شنونده برنامه چاپ اول هستید. این برنامه کاری است از گروه کتاب رادیو فرهنگ با موضوع معرفی تازه‌های نشر کشور، که شما بزرگواران هم اگر از تازه‌های نشر کتابی آگاهی دارید حتما ما رو مطلع کنید، با ما در ارتباط باشید و بفرمایید که از تازه‌های نشر کشور چه کتابی رو خوندین.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه چاپ اول. بنده صادق وفایی هستم و بنا داریم طبق روال هفته‌های گذشته سرکی بکشیم به ادبیات پلیسی جهان و ایران و در این برنامه قصد داریم کتاب روسری قرمز 10 عاشقانه جنایی بر اساس ماجراهای واقعی رو خدمت شما معرفی بکنیم. این کتابی که از آثار ایرانی ادبیات پلیسی هست، نوشته ی آقای مهدی ابراهیمی، نویسنده و روزنامه‌نگار حوزه حوادث و اتفاقات جنایی. توضیح کوتاه این که این کتاب توسط انتشارات میراث قلم چاپ شده و نویسنده در واقع داستانهایی رو که پیشتر در مطبوعات و روزنامه‌ها در قالب داستانهای جنایی چاپ شده بودند در این کتاب گردآوری و چاپ کرده و همونطور که از عنوان کتاب برمیاد 10 ماجرای عاشقانه جنایی رو شامل میشه. خب اگر اجازه بدین با این مقدمه کوتاه بریم سراغ نویسنده کتاب و با ایشون وارد گفتگو بشیم. خب سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای مهدی ابراهیمی، نویسنده محترم کتاب روسری قرمز. به چاپ اول خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب ابراهیمی، این روسری قرمز 10 عاشقانه جنایی بر اساس ماجراهای واقعیه. شما اگر ممکنه در ابتدای گفتگو یه ذره خودتون رو بیشتر برای شنونده‌های ما معرفی بکنید در مورد اون سابقه ای که در زمینه در واقع کار رسانه‌ای جنایی دارید و بعد به وارد بحث در مورد خود کتاب بشیم.
خواهش میکنم. بنده از سال 1375 در روزنامه ایران به عنوان خبرنگار جنایی فعالیت کردم و این فعالیت هم ادامه دار بود و هم اکنونم به عنوان سردبیر خبرگزاری رکنا،
بله،
که یک خبرگزاری حوادثی هستش، مشغول به کار هستم و در این مدت پرونده زیادی رو بنده پیگیری کردم.
بسیار عالی. خب خود کتاب چطور شد؟ فکر در واقع تولید کتاب چطوری به ذهن شما رسید؟ آیا اصلا از ابتدا همچین طرح و نقشه‌ای داشتین یا نه مطالب تولید شدن در واقع در روزنامه و مطبوعات بعد به فکر کتاب افتادید؟
ببینید بنده خب با توجه به اینکه خبرنگار جنایی بودم، پرونده‌های خیلی زیادی رو در جریانش قرار داشتم، پشت پرده‌های پرونده‌ها و اتفاق‌های ریز و درشتی که در پرونده‌ها رخ میده.
بله.
به واسطه اون بعد از چندین سال خودم طراح معماهای پلیسی شدم. بعد به واسطه همین طراحی معماهای پلیسی نشستم رمان جنایی نوشتم و اینا به صورت پاورقی در روزنامه ایران و برخی روزنامه‌های دیگه انتشار پیدا کرد.
بله.
بعد از اینکه این بازتاب خوبی داشت و مخاطبین زیادی داشتیم در این خصوص، تصمیم گرفتم که این داستان هامی که حدوداً 260 تا داستان جنایی هستش تبدیل به کتاب کنم، که اولین کتابم روسری قرمزه که 10 مورد از پرونده های واقعی جنایی رو توش آوردم و رمانش رو نوشتم.
ببینید تخیل رو من ازتون حتما باید بپرسم، تخیل چه نقشی در نوشتن این داستان ها داشت با توجه به اینکه شما اینها رو از ماجراهای واقعی گرفتین؟
بعد ببینید من تخیل رو به تجسم تبدیل میکنم معنیشو، چون به نوعی من تو این نوشتار سعی کردم خواننده و مخاطب خودشو در آن شرایط تجسم کنه.
یعنی شما اون ماجرای واقعیه رو پیش خودتون تجسم کردین و بازسازی کردین و نوشتین؟
بله، دقیقا همین کار رو کردم و سعی کردن که مخاطبم فکر کنه تو اون فضا قرار گرفته، یعنی خودش فکر کنه بدون اینکه تصویر میبینه و فکر کنه که یک سناریوی یک فیلم میبینه و راحت خودش تصمیم، یعنی وقتی که تو این رمان ها میاریم احساس میکنه وارد یه خونه شده، خونه چند طبقه است، خونه چند طبقه است، چجوری راه رو چجوری، محل جسد چجوری، همه اینا رو ما سعی کردیم که، یعنی خود من سعی کردم که حتما داشته باشم و مخاطب تو اون شرایط قرار بگیره، یعنی یک فقط تعریف و گفتمان توش نیست.
پس خیلی تصویری هست در واقع داستانی که شما نوشتید. خب یه ذره به عقب‌تر برگردیم، مقدمه و مثلا باب آشنایی شما با ادبیات پلیسی، حالا با توجه به این مطالبی که گفتین مشخصه که خودتون در این زمینه مطالعه کردین، ببینیم علاقه شما از کجا در واقع کلید خورد.
ببینید اتفاق عجیبی که تو زندگی من افتاده اینه که من اصلا نمی‌دونستم یه روز خبرنگار جنایی خواهم شد. خب
بله.
رشته تحصیلیم ریاضی بود، درسم تو ریاضی یه نوع نخبه بودم اون موقع، اما خب علاقم به رمان‌های جنایی از دوران همین دوره دبیرستان بود. ما یک توی منطقه زندگی می‌کردیم، توی پاساژ کتاب‌فروشی بود، کتاب‌های جنایی رو کرایه می‌داد. من کتاب‌های جنایی رو می‌رفتم اونجا کرایه می‌کردم 3 روزه و مطالعه می‌کردم.
دقیقاً چه سالی بود اون دورانی که دبیرستانی بودین؟
فکر کنم دوران سال 70 یا بله 69 تا 70.
بله.
بعد اون موقع من کتابای رمان جنایی که البته اکثرا برمیگشت به دوران قبل از انقلاب، این کتابا مثلا کتابای ترجمه میکی اسپلین بود که شخصیت کارگاهش مایک هامر بود، و یا کتابایی که مثلا شخص تاثیر لاسون سامسون ریچارد بود. تو اونجا هم بسیار عالی تجسم، یعنی من خودم از اونجا یاد گرفتم
تصویرسازی رو، یعنی از اون کتابا شما
تصویرسازی. بله من یادم یه روزی درباره یک کتابی رو داشتم میخوندم تو خونه تنها بودم، درباره لاتون در کنار رودخانه نیل، درباره مصر بود. اینقدر وحشت کردم روز روشن از خونه رفتم بیرون، یعنی احساس کردم از پشت ممکنه الان منو بگه، اینقدر تجسمش کردم.
بله.
یعنی از اونجا من یاد گرفتم و از اون به بعد سعی کردم تو نوشته هارم، حتی توی اخبار جنایی که می نویسم سعی کردم که تجسمو بیارم و مخاطب فقط نیاد یه بیگ و بی افسود بشنره، یاد فکر کنه که تو تصویر چجوریه، تصویر اون صحنه قتل چجوری. البته خب ما محدودیت هایی داریم که باید اون محدودیت ها هم رعایت کنیم دیگه، بالاخره باید یک ذره از زهر مطلب هم میگم، اما تو کتاب چنین محدودیتی من نداشتم.
خب حالا غیر از این پیشینه، شما آیا خودتون رو خیلی تأثیر گرفته از نویسنده یا قلم خاصی میدونید در زمینه ادبیات پلیسی؟
بله، آقای پرویز قاضی سعید.
بله.
نویسنده کتابای لاسون سامسون ریچارد و آقای میکس بیلی.
پس بیشترین تأثیر رو در واقع ایشون روی شما داشته؟
بله بله، چون واقعا من کتاباشون رو دوست داشتم و هیچ وقت چیز نمی کردم، یعنی می رفتم کرایه می کردم، انقدر کتاباش خوب بود، یعنی واقعا وقت می ذاشتم واسه اون کتابا.
خب حالا به خود روسری قرمز بپردازیم، به نظر شما این کتاب برای کدام دسته از در واقع مخاطبان ادبیات پلیسی میتونه جذاب باشه؟ اونایی که بیشتر رمانای ایرانی رو خوندن، اونایی که مثلا شلوک هولمز رو خوندن، سرباز رسم میگره رو خوندن، به نظرتون برای کدوم دسته از مخاطبان جذابیت خواهد داشت؟
ببینید من الان تعریف نباشه واقعا فکر نکنید میخوام تعریف کنم، اما برای همه این دسته‌ها مهمه، چون من از همه اینا یاد گرفتم. یعنی من داستانایی دارم که مثل پوآرو،
بله.
داستانی دارم مثل شلوک هومز، اما یه تفاوتی با داستانه ما با داستانه اونا داره. داستانه اونا یه جورایی که مثلا کارگاه داخلش کارهای پنهانی انجام میده
که بعدا
آخرین لحظه رو میکنه.
بله درست.
میگه مثلا من یه نامه نوشتم به یه جایی، جوابش این بوده. یعنی خواننده نمیتونه حدس بزنه، یعنی یک اتفاق باش بازی کنه، خواننده یه ذره گم و گور میشه، آخر سر ببینه چی میشه. اما تو داستانه من خواننده اگر دقیق باشه میتونه حدس بزنه، یعنی من سعی کردم خواننده با 4-5 آیتم جنایی و معمایی که این قاتل میتونه این باشه، یا ایشون باشه یا ایشون باشه بیاد و دلایلو بدونه بیاد و نتونه تشخیص بده، آخر سر خودم بهش توضیح بدم.
یعنی ترفندیه که شما آگاهانه به کار گرفتینش.
بله ببینید، بتونه تشخیص بده. خیلی جالبه اگر یک نفر بتونه تشخیص بده و جذب میشه برای داستانه دیگه، میخواد خودشو آزمایش کنه، میخواد خودشو خطا آزمون خودشو ببینه من چقدر میتونم حدس بزنم یک معمای جنایی رو. این خیلی خوبه تا اینکه اصلا حدس نزنی، اصلا اشتباه حدس بزنی. خواننده یه جورایی اگه آخر سر حدس بزنه یه مقدار و دلایلش مثلا از 5 تا دلیل 3 تاشو بدونه یا 2 تاشو بدونه، جذب میشه، میگه بس من یه چیزی بلدم. چرا باید سعی کنیم خواننده آخر سر بگه ای این بود قاتل؟ البته بازم میگم همه حدس نمیزنن، اما اگر حدس بزنن بد نیست به نظر من در این اتفاق، به خاطر این خواننده جذبش میشه. ما مخاطبین که تو روزنامه ایران بود خیلی جذب میشه، اصلا تماس میگرفتن، نامه میفرستادن، جوابا رو میدادن، اصلا میگفتن آقا شما باعث شدید که ما دوشنبه ها چاپ میکردیم، ما پیغام میومد که شما باعث شدید دوشنبه ها خانوادگی دور هم جمع بشیم و اینو بخونیم جواباشو پیدا کنیم.
جناب ابراهیمی، به نظرتون هنوز این تراوت و این تازگی برای در واقع ادبیات پلیسی، حالا چه تو روزنامه و چه تو کتاب، وجود داره؟
ببینید من یه چیز شما بگم.
بله.
همیشه یک اتفاقیه که بعضی ها رمان‌های جنایی یا خبرهای حوادثی رو زردنویسی میدونن. خب
بله.
زردنویسی معنی خودشو داره، اصلا ربطی به یا سیاه نمایی میگم بهش، اینا ربط نداره به سیاه نمایی بودم. ما برای مردم داریم کار میکنیم، مردم چی میخوان؟ خب شما مطمئن باشید ممکنه بعضی از کتابای فلسفی و خیلی سنگین ادبیاتی باشه که یه تیپ خاصی بخوننش، اما همون تیپ خاصی که ممکنه جز روشنفکران یک جامعه اتفاق مثلا به حساب بیان، مطمئن باشید اگر رمان جنایی باشه میشن رمان جنایی هم میخونن.
بله.
چون رمان جنایی هیجان میده، رمان جنایی فکر انسانو بیشتر به کار میذاره درباره مسائل اجتماعی.
البته الان دیگه رمان جنایی فقط رمان جنایی نیست، توش فلسفه هم هست، ماجراجویی هست، هیجان هست.
بله،
همه اینا با هم
هست. منظور این که بعد از کتاب مثلا بعضیا میان میگن که مثلا رمان جنایی، یه دوستی داشتیم وقتی من یک کتاب دیگه هم که کارت قرمز من انتشار دادم،
بله،
یه دوستی داشتیم خیلی هم روشنفکره، خیلی هم مطبوعاتی قویه، برگشت گفت آره کلی کتاب شعر هست مجوز انتشار نگرفته، کتاب تو چاپ شده. خب این یه نوعی فکر میکرد کتاب من نباید چاپ بشه، مجوز نباید بگیره، در حالی که خب کتاب من مخاطب خودشو داره، اون شعر هم مخاطب خودشو داره.
بله درست میفرمایید.
این جامعه الان کتاب ما رو میخواد. ما توی حوادث نویسی هم دیدیم که مردم چقدر میخواد.
درست.
یعنی این نیست که بگن سیاهی نماییه، این نیست که بگن. تو همون کتاب رمان جنایی وقتی ما کتاب رو میخونیم میبینیم که از ناهنجاری های اجتماعی و خانوادگی یک قطع رخ میده.
دقیقا درسته. خوب. بسیار عالی. خب تشکر میکنم از شما جناب آقای ابراهیمی، خیلی ممنونم که با ما در برنامه چاپ اول همراه بودید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. از شنوندگان شما و دوستان همکارتون تشکر میکنم که این فرصت برای من دادید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، روزتون بخیر.
قربان شما.
خدا نگهدار.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب‌های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
خب آنچه شنیدید گفتگوی من بود با جناب آقای مهدی ابراهیمی، نویسنده کتاب روسری قرمز 10 عاشقانه جنایی بر اساس ماجراهای واقعی. تا برنامه دیگر از سری برنامه‌های چاپ اول، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، به ساعت 13 رسیدیم. البته تا ثانیه های دیگر به ساعت 13 میرسیم و از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشید به مدت 28 دقیقه و بعد از اون راست ساعت 13:30 هم